بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر و برنامه راه روشن مهمان شما عزیزان میشیم و در چه ایام و چه شبهای خوبی در دهه کرامت، در دهه‌ای که با میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز میشه و انشاءالله در 11 ذی‌قعده با ولایت آقا امام رضا علیه السلام به پایان میرسه. این دهه و این ایام رو خدمت همه شما عزیزان شاد باش عرض میکنیم. انشاءالله که در این روزها و این ایام در کسایی که به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام علیها میرن، کسانی که به زیارت حضرت آقا امام رضا علیه السلام میرن، ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنن و از خداوند متعال توفیق و سعادت روزافزون برای همه اونها و همه شما عزیزان بیننده که همراه برنامه‌تون هستید. خب در این برنامه همچون جلسات گذشته عزیز ما و کارشناسی که همراه ما هست جناب آقای دکتر ابوالقاسمی هستند، استاد حضور دانشگاه. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و انشاءالله برمیگردم برای خود برنامه و یه سری توضیحات مختصر. سلام علیکم جناب ابوالقاسمی عزیز.
سلام و رحمت.
تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. این روزها رو در خدمت شما.
بنده هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض وسام ولنا صاحب الأسباب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما جناب غزوانی و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمتتون هستم.
خدمت از ما استاد، خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید، تشریف آوردید. ان شاءالله که بتونیم از حضرت علی استفاده کنیم و ساعات و دقایق خوبی رو برای بینندگان فراهم کنیم و جزء صالح اعمال ما و شما و بینندگان ثبت شه نزد خداوند متعال با عنایت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خب من ابتدای برنامه عرض کنم که 3515515 سامانه پیامکی ماست، میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با این سامانه برای ما ارسال کنید. انشاءالله عزیزان ما این رو میبینن، پیگیری میکنن و در جای خودش استفاده میکنن. احیانا سوالی هم اگه داشتید، با اینکه اول برنامه، اول اون پیامک نام برنامه‌ای که مورد نظرتون هست رو حک بفرمایید، بعد انشاءالله سوالتون رو مطرح کنید، انشاءالله در برنامه خودش مطرح خواهد شد. و دو اینکه راه روشن برنامه ایست که همیشه سه‌شنبه ها از این شبکه تقدیم حضور شما میشه در شبهای چهارشنبه و رسالت این برنامه کشف حقایق و برخی از شبهات، خصوصا شبهاتی که در فضای مجازی پخش میشه و مباحثی که حالا معمولا سعی میکنیم از شبهات به روزتر استفاده بشه و جناب آقای ابوالقاسمی هم که زحمت میکشن و این مباحث رو تحقیقانه بررسی میکنن و خدمت شما عزیزان ارائه میکنن. مبحثی که در این سری از این برنامه آغاز کردیم در خصوص برخی از مخالفان قیام در عصر غیبت هستن، حالا قیام به هر عنوانی باشه رو اینها بعضیا مخالفت میکنن. جناب ابوالقاسمی در جلسه قبل تبیین فرمودن که آیا اصل قیام در زمان غیبت اشکال داره، ممنوع هست یا نه، بلکه واجبم هست و باید بر اون اقدام کرد و مسئله که در خصوص اون هست. در خدمت استاد باشیم در خصوص این موضوع بیشتر و بیشتر بشنویم و یاد بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات قبل یک سری از شبهاتی که در مورد زمان غیبت مطرح میشه رو مطرح کردیم. شبه اول راجع به حکومت بنی العباس ثانی بود که عرض کردیم مثلا این حکومت بنی العباس ثانی دلیل معتبری ندارد، آن چیزی که هست صرف یک ادعاست و آن هم از اهل سنت و آن چیزی که در کتب شیعه آمده هم سندش ضعیفه، هم اختلاف روایت داره، لذا به اون نمیشه استناد کرد. شبهه دوم استمرار حکومت بنی العباس تا زمان ظهور بود که روایات میگفت بنی العباس تا زمان ظهور هستند. این رمضان ادعا که آقا مقصود از بنی العباس یه گروهی هستند که حکومت ایرانه، جواب دادیم آقا اولا روایتی که راجع به حکومت بنی العباس میگه در عراق و میگه یه گروهی از غرب بهشون حمله میکنن، یه گروهی از شرق که سمت ایران باشه بهشون حمله میکنن، از شرق تو بعضی از روایات اومده شیعیان بهشون حمله میکنن، اگر ایران باشه ایران میشه منطقه چی؟ شیعیان. جدای این که تمام این روایات اون معتبرهاش برای زمان امام صادق علیه السلام و قبل از امام صادقه و تقریبا هم زمانداره، یعنی نزدیک به زمان ائمه علیهم السلام بنا بوده رخ بده، ولذا در مضمون روایات مشابه در زمان امام رضا علیه السلام یا زمان اواخر امام کاظم امام جواد نسبت به سفیانی ادعای بدا یا احتمال بدا شده. درست. خب یعنی چی؟ یعنی دیگه منتظر اومدن سفیانی
نباشید.
حالا اگرم بیاد دیگه با اون خصوصیات که تو اون روایت آمده نیست. چندی رو بر راجع بدا صحبت کرده، حالا بدا رو مفصلا ما قبلا توضیحش دادیم. اجمالا عرض میکنم بدا یعنی این که یک مسئله چند حالت داشته تحققش، چون مردم در یک ریل و یک جریانی بودند، احتمال اینکه اون مسئله به اون صورت تحقق پیدا کنه در نزد مردم بوده، فکر میکردن اینطور خواهد شد. اما امام میدونه چی خواهد شد، خدای متعال میدونه چی خواهد شد، ولی مردم فکر میکردن این گونه خواهد شد، چون مسیر ظاهرش به اونجا منتهی میشه. حتی ممکنه امام گفته باشد اگر اینطور برید به اونجا میرسید و مردم فکر میکردن همونطور خواهد شد، ولی اون نشده. چرا؟ چون که آن چیزی که مردم باید بهش عمل میکردن تغییر پیدا کرده و ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تغییر کرده، لذا دیگه اون مسیر دوم قرار گرفته. خب این اغلب حالات بدا به این صورته، لذا در اون ماجران بدا رخ داده و لذا اصحاب پرسن آقا چی شد بدا شد تو اون پیشگویی هایی که در مورد از بین رفتن بنی العباس بود. خب منون بل عباس با سفیانی از بین برن، واقعا بدا شد، پس مشخص اون روایت دیگه تأثیر نداره. آمدن روایاتی رو که درش نهی از قیام آمده استناد کردن برای ممنوعیت جهاد ابتدایی و تشکیل حکومت. حالا مفسر فرق اینها رو گفتیم، گفتیم آقا قیام با جهاد ابتدایی فرق میکنه، خود جهاد ابتدایی با حکومت فرق میکنه، ممکنه با هم وضعی ها مشترک باشن اما با هم یکی نیستن. روایاتی هم که آورده بودن بررسی کردیم، بعدش که ضعیف بود، بعدش دلالت نداشت، در جمع چیزی به دست نرسید. اما بریم ادامهش رو ببینیم. روایتیست در بشارت المصطفی مرحوم طبری آورده، طبری شیعی، که به این صورت اخبرنا الشیخ، اگر اضافه فرمودن رو بعد تصویر لطف کنن، اخبرنا الشیخ ابوالبقاء ابراهیم ابن حسین ابراهیم بصری که ایشون ممدوحه ولی توثیق صریح نداره. حدثنا ابو طالب محمد ابن حسین عتبه، ایشون هم ممدوحه توثیق صریح نداره. ابوالحسن محمد ابن حسین ابن احمد، ایشون مجهوله. علی ابن احمد ابن بش مجهوله. احمد ابن مفضل ابو سلمه مجهوله. راشد ابن علی ابن وائل مجهوله. سعید ابن زید ابن ارتاد مجهوله، یا مشترک، حالا مجهول یا مشترک. میگه کمیل ابن زیاد رو دیدم، از او راجب امیر مؤمنان پرسیدم، گفت الا اخبرو که به وصیت اوصانی بها یومن، خود حضرت چی به من گفته؟ هی خیر لکه من الدنیا به ما فیها، که از کل دنیا ارزشش بیشتره. گفتم چرا؟ از جمله اونها یا کمیل، لا غزو الا مع امام عادل و نفل الا مع امام فاضل. کمیل، غزو و جهاد جز با امام عادل جایز نیست، نفل و غنیمت جز با امامی که اهل علم باشد جایز نیست. خب سند روایت که ضعیفه، اما ما همین الان میگیم آقا ما این مضمون رو قبول داریم، اما این مضمون چی داره؟ میگه این امام عادل کیه؟ امام فاضل کیه؟ مثلا امیر مؤمنان مالک اشتر را مأمور کرده اند به جنگ با پادشاهی مصر، چون رفت اونجا حاکم مصر شد، در اونجا جنگی پیش اومد. آقا لا غزو ما الا مع امام عادل، صبر کنید خود حضرت علی بیاد اینجا زیر فرجام حضرت علی بریم جنگ. این داره میگه جنگی که فرماندهش امام عادل باشه یا اون کسی که میره اونجا اذن از امام معصوم داشته باشه، کدومشه؟ اگر ما امام عادل و امام فاضل را به معنی امام معصوم بگیریم که احتمالش هم زیاده، که این عدل مطلق رو داره میگه، فضل مطلق رو میگه، احتمالش زیاده، ولی احتمالات دیگری هم هست که حالا تو روایت که انشاءالله جلسه بنده بهش میرسیم مطرح خواهیم کرد. اگر عدل مطلق بدانیم، فضل مطلق بدانیم، خب خود امام باید تو جنگ شرکت داشته باشه؟ پس جهادی که به اصطلاح در زمان پیغمبر به جنگ روم رفتند، موته جعفر بن ابی طالب،
پیغمبر حضور نداشتی؟
نبوده. زید نبوده پیغمبر صلی الله علیه. چیکار کنی؟ بگی آقا این لاغزله دیگه درست نیستش اونجا. آقا اون اذن خاص داشته. خب ما قبلا گفتیم اذن اگر باشه خاص و عامش فرق
نمی کنه. اذن باشه کافیه.
پس این روایتی هم که شما اشاره بهش کردید دلالت نداره، بلکه ادامه روایت هم کاش می آوردید یا کمیل ارعیت لو ان الله لم یظهر نبیان و کان فی الارض مؤمنون تقی اکان فی دعای الالله مختن او مصیبا. کمیل اگر پیغمبری نمی آمد، یه نفرم مؤمن خدا ترس بود، اون مؤمن خدا ترس با خدا صحبت میکرد، کار درست میکرد یا دعوت به خدا میکرد، کارش درست بود یا غلط بود؟ اگر نبی نبود، بل والله مختن حتی ینسبه الله عز و جل و یحله. شما باید از طرف آقا دعوت به خدا پیغمبر نباشه، شما حجت نداری. باید از طرف خدا حجت داشته باشی. این که یک پیغمبری بیاد، اگر پیغمبر نباشه من دعوت به سمت خدا هم بکنم غلط است. خیلی عجیبه. یعنی حق دعوت به سمت خدا بدون پیغمبر نداری. این چیه؟ چی بدون پیغمبر؟ یعنی بدون اذن خدا. خدا باید بگه چی کار بکنید. پس در واقع الام امام عادل یعنی چی؟ یعنی اذنت باید به کی برگرده؟
به همون امام عادل.
حالا اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله اذن عام داد در دعوت به خدا، همه باید اجازه بگیرن؟ نمیشه اذنش عام باشه، حتما اذن خاص باشه؟ نه دیگه. پیغمبر میگه آقا برین جهاد. نه پیغمبر، ما شخصا میخوام از شما اجازه بگیریم. خدا آقا دیگه وقتی من اذن عام داده، چه اذنش خاص من نداره؟
یکی برن اصلا امکان نداره.
بل والله مختن حتی ینسبه الله عز و جل و یؤهله. خدا باید بهش اهلیت رو بده. این یعنی آقا به غزو میخوای بری، باید اهلیت، باید اذنش رو گرفته باشی از معصوم. بله ما اینو قبول داریم. یا کمیل الدین لله، دین برای خداست، دین یه دستور زندگی. فلا تغترن به اقوال امت المخدوعه التي ضلت بعد ما اهتدت و انکرت و جحدت بعد ما قبلت. فریب امت گمراه شده رو نخور که بعضی این که هدایت شدن پیغمبر مت هدایت رو آورد دوباره گمراه شدن. یا کمه لله الدین لله فلا یقبل الله تعالی من احد القیام بهی الا رسولا او نبیا او وصیا. دین برای خداست، تنها کسی میتواند متولی دین بشه که یا پیغمبر باشه یا نبی یا وصی. خب آقا مالگشتر چی؟ آقا جناب مصطفی بن عقیل چی؟ آقا جعفر بن ابی طالب چی؟ نه اونا اصلا معزوم بودن، مأمور بودن از قبل او. هی نبوه و رساله و امامه و ما بعد از ذلک الا متولین و متقلبین و ضالین و معتدین. غیر اینها هر کسی باشد اگر از نبوت نگرفته باشه، خودشو به زور به ولایت چسبونده، اگر از امامت نگرفته باشه به زور غالب کرده، گمراه و تجاوز کرده. دقیقاً اگر ما مثال‌های مالک اشتر و جناب مسلم ابن عقیل و امثالهم رو بزنیم، خیلی مسئله چی میشه؟
روشن
میشه. نکته بعد، همین روایات با همین مضمون در مورد نماز عید، نماز عید فطر و قربان، نماز جمعه، امر معروف هم اومده. در مورد نماز عید ببینیم، لا صلاة یوم الفطر والاضحى الا مع امام در کافی شریفه. در دوام الاسلام لا صلاة الا مع امام عدل، نماز عید فقط با امام عدله. لا صلاة فی الایدین الا مع امام، لا صلاة یوم الفطر والاضحى الا مع امام، وجوب العید انما هو مع امام عدل. کرمی عدلم اونجا بود، اینجا اومده. نگید آقا اون امام بود مطلق، این اونجا امام عدل بود، اینجا امام مطلق. نه، این همه لا صلاة فی الایدین الا مع امام من لا یحضر. لا صلاة يوم الفتح والعصر الا مع امام، من لم يسلم على امام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه، ليس صلاة الا مع امام. استفسار.
خب آقا این همه مراجع ما در طول تاریخ نماز عید خونده کار حروم کرده؟ آقا از در زمان غیبت این همه مراجع داریم نماز عید و قربان خوندن، عید فطر و قربان خوندن. خب این هم که مثل همونه. شما میگید لا جهاد الا مع امام،
لا
صلاة الا مع امام، میگید لا جهاد مع امام، پس جهاد در زمان غیبت و تشکیل حکومت ممنوع است. خب لا صلاة مع امام، نماز عید هم
نخوندن،
پس چرا نمیخوندن؟ آقا برداشت و فهم فقهای دین از این جمله اینه که صلات باید به امام منتسب بشه، امام اذن بده اشکال
نداره.
به کی اذن داده؟ به فقهای شیعه اذن داده.
درسته.
چه مشکل پیدا میکنه؟ این دقیقا همون برداشت دیگه، تو این روایت ها فقها خیلیشون داشتن و عملم کردن، همینو تو اون تطبیق بده. چه فرقی میکنه؟ چرا تو مسئله حکومت که میرسی میگی نه این نمی... یا حرامه، به مسئله نماز عید میرسی خودتون میره میخونید. خیلی از این آقایونی که میگن آقا جهاد نباید در زمان غیبت حکومت نباید باشه، عید میشه خودشون نماز عید میخونن، عید قربان نماز عید قربان میخونن. آقا این روایت رو میخواد چیکار کنید؟ نه آقا این اذن عام به اشکال نداره که. آقا اذن عام اونم اذن عامه، چه مشکل پیدا میکنه؟ در مورد نماز جمعه، لا جمعه الا مع امام عدل تقی، لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعه الا بامام. اینم در مورد نماز چی؟ جمعه. در مورد حدود، لا يصلح للحكم بعد باشه، حالا لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعه، یا لا یصلح للحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام.
نه تا اقامه حدود هم بود به امام میشه.
حالا ببینیم حدود تصریح کردیم یا حد. خب این همه مراجع در طول تاریخ رفتن اقامه حدود کردن.
بله.
از زمان شیخ مفید رضوان الله علیه که صدر اول فقهای دوران غیبت به حساب میاد تا زمان ما، خب اینا چیکارش میکنیم؟ آقا امام گفته لا یصلح الحکم ولا الحدود الا به امام، فقاهت دادن. این یعنی چی؟ یعنی به انتساب به امام، باید به امام منتسب بشه. خوب شده. راجع به اصل هدایت، ان الحجه لا تقوم لله على خلقی الا به امام، ان الحجه لا تقوم لله عز وجل على خلقی الا به امام حی یعرفونه، ان الحجه لا تقوم الا به امام حتی یعرف. خب اینو چیکارش می‌کنید؟ نباید حجه تمام کردی. آقا اصلا هیچ گونه رفتار هدایتی نباید کرد، چون خود امام باید هدایت کنه. حجت فقط توسط کی تمام میشه؟ امام. پس هیچ کس حق دعوت نداره، هیچ کس هیچ حق هدایت نداره. مردم رو باید ول کرد، خود امام یک یکی به هدایت بکنه. این چی میفهمید شما؟ برداشت یک آدم منطقی از این روایات چیه؟ که آقا حجت یا توسط امام یا کسی که معزون از طرف امام باشه. حالا چه اذن خواست چه اذن
باشه یا خواست دیگه فرق نمیکنه.
بحث هدایت اذن عامه.
درسته. بله. الان
امر معروف نهی از منکر در خطبه غدیر، لا امر به معروف ولا نهی عن المنکر الا مع امام. فقط و فقط امر نهی از منکر به امام میشه. خب یه ها پس یک کلان امر معروف هم ببوسیم بذاریم کنار، میشه اصلا همچی توهمیش فقیهی به خودش بده که امر معروف مطلقا نباید باشه؟
اصلا دین دیگه از دین میره دیگه.
برای خب ما اصلا چرا دعوت کنیم؟ چرا ما درس حوزه داشته باشیم؟ کلن ول کنیم همه یلا و رها، همون که میگه آقا هرچی گناه هم بیشتر بشه بهتره دیگه. اینه واقعا؟ این برداشت منطقی از این روایات نیستش.
پس شما اگر میخواید بیاید برداشت بکنید از روایت لا جهاد الا مع امام، باید بیایید اصطلاح الا مع امام رو جای دیگه نگاه کنید ببینید فقها چه برداشتی داشتن. شبیه همون اینجا پیاده بکنید،
مطابق نبی نهی.
این یک روایت. روایت دیگری که باز با همین مضمونه و ابتدا سند دیگری است، در کتاب کامل و زیارات ابن قولوی آمده. خب سند قبلی که گفتیم ضعیف بود، ولی ما گفتیم مضمونش رو میپذیریم چرا بعدن میرسیم. حدثنی محمد ابن الحسن ابن ورید، محمد ابن حسن صفار، عباس ابن معروف، از عبدالله ابن عبدالرحمن ابن عصم. جالب اینجاست، جو درست روایت در کامل الزیاراته و این راوی هم راوی کامل الزیارات، اما چون عبدالله ابن عبدالرحمن ابن عبدالرحمن عصم تضعیف صریح داره، آقای خویی میگه من روایت رو قبول نمی کنم، مگر اینکه حالا فضیلتی باشه، چه خاصی باشه. اگر تو باب عقیدت نمیشه استناد کرد. از پدر بزرگش که او هم مجهوله، گشتیم تو کتب شیعه پیدا نشده. اهل سنتی عبدالله ابن عبدالرحمنی دارن، جد او هست، اسمش معلومه، اما توثیق تو شیعه نداره. قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم جویل تو فداک، فدا شما بشم، ایما افضل الحج اب صدقه، حج بهتر یا صدقه؟ گفتن هذه مسئلتون فی مسئله، دو تا مسئله رو قاطی کردی، حج و صدقه به هم ارتباط نداره، دو تا مقوله جدا از هم، خلطشون نکن با هم دیگه. قال کم المال یکون ما یحمل و صاحبه و الالحج، چقدر باید خرج بکنه تا به حج برسه؟ قلتو لا، گفتم آقا مثلا نمیدونم چی سوالتون چی شد. قال اذا کان مالا یحمل و الالحج فصدقتو لا تعدل الحج الحج و افضل. اگر مالیست که طرف رو به حج میرساند، به اندازه حج پول داره، حج بره، حج برتره. و ان کانت لا یکون الا القلیل فصدقه، اما اگر پول به اندازه حج نیست، خب صدقه بده. اونم آقا جهاد چی؟ قال الجهاد و افضل الاشیاء بعد الفرائض فی وقت الجهاد، اگر وقت جهاد باشد برترین کار جهاد بعد از واجبات، اما وقت جهاد باشه. ولا جهاد الا مع امام. خب سند روایت رو عرض کردیم ضعیفه، به دلیل وجود عبدالله ابن عبدالرحمن ابن عصم و پدر بزرگش. علاوه بر این همون حرفا که قبلا زدیم، آقا راجب مالک اشتر چی کار میکنید؟ راجب جناب مسلم ابن عقیل چی کار میکنید؟ راجب جناب جعفر ابن ابی طالب چی کار میکنید؟ خب دوره بر راجب روایت که الا مع امام آمده چی کار میکنید؟ پس اینا خیلی حل نمیکنه کار شما رو. نکته دیگری که هستش، خوب دقت بکنید، این روایت یک چیزی گفته، درست سندش ضعیفه، اما همین مضمون رو ما جای دیگه هم میبینیم. فقط اینجا میخوام اشاره کنم که دوستان متوجه بشن، روایت اگه تا فهم دوباره لطف کنن، میگه فی وقت الجهاد، وقت جهاد باید باشه. وقت جهاد چیه؟ مع الامام، امام باید باشه بالا سرت. خب پس وقت رو به فعالیت جهادی امام تفسیر کرده. وقت این نیستش آقا صبر کنید تا سفیانی بیاد، وقت سفیانی نیستش، سفیانی مشروع نمیکنه بر من جهاد رو. اون چیزی که برای من جهاد را مشروع میکند چیست؟ اومدن سفیانیه یا اینکه امام من بهم اذن داده باشه؟ وقت کدومه؟ آیا مقصود از وقت یه زمانی است که مثلا سفیانی بیاد، اون مولود که سفیانی اومد یه جهاد جایز میشه؟ برداشت یه آیون دارن، سفیانی که اومد یه موقع شمشیر دست بگیرید، یا نه جهاد زمانش زمانی است که امام اذن داده باشه؟ کدومشه؟ روایت داره میگه آقا جهاد زمانش زمانیه که چیه؟
این وقت جهاد رو به وقت سفیانی و امثال اینا تفسیر نکنید. وقت جهاد رو چجوری باید تفسیر کرد؟
همین که اذن امام باشه در اون زمان.
خب بریم روایت بعدی باز با همین مضمون. روایت متن روایت رو بیارم. روایت در چندین کتاب آمده، از جمله حالا این روایت روایتیست که مرحوم فضل ابن شازان نقلش کرده، مرحوم شیخ صدوق در عیون نقلش کرده، روایت معروف به حدیث محض الاسلام، درخواستیست که مأمون از امام رضا علیه السلام داشت که یا امام رضا برای من محض اسلام را بیان بفرمایید. در عیون این روایت صفحه جلد 2 صفحه 132 آمده. خب سند روایت عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری عطار رضی الله عنه، شیخ صدو خیلی ازشون تجلیل کرده، اگر جای خوی اعتقاد ندارن این توصیف باشه، ولی اغلب علما میگن این گونه رفتار شیخ صدو با شیخش این گونه به معنی توصیفه. علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری که ثقه است، فضل ابن شازان هم که رضوان الله علیه ثقه است، پس سند میشه معتبر. سأل المأمون علی ابن مسرزا علیه السلام ان یکتب له محض الاسلام علی سبیل الایجاز و الاختصار. آقا خلاصه کل اسلامو برام بنویسید، خیلی روایت مهمه. فکتب علیه السلام له از جمله این والجهاد واجب مع امام الامام العدل. جهاد چه زمانی واجب میشه؟
همراه امام عادل.
امام عادل
حد محض.
کجا مستحب؟ اینجا نگفته مستحب هست یا نیست، فقط واجبشو گفته. حالا هفته آینده با اون خواهیم رسید که جهاد مستحب چیه، جهاد واجب چیه طبق روایات. و من قتل دون مالی فهو شهید، اگر کسی در دفاع از مالش کشته بشه شهیده. ولا یجوز قتل احد من الکفار و النصاب فی دار التقیه، حق ندارید حتی در دار تقیه ناسبی ها رو بکشید. الا قاتل او صاعن فی فساد، مگر کسی که قاتل باشه، یا تو شکایت کردی
یا مفسد باشه
یا مفسد فی الارض، خود حکومت دنبالشه.
درسته.
و ذالک اذا لم تخف علی نفسک و علی اصحابک، اون چه زمانی میشه این کارو کرد؟ زمانی که ترس نداری، وگرنه اگه کشته از حکومت ترسه، چون خود حکومتیه، اونجا اونم انجام نده. و تقیه فی دار تقیه واجبه، تقیه واجبه. خب پس والجهاد واجب مع امام العدل. آقا مالک اشتر امام عدل بود، یا بعد بگی مالک امام عدل بر مالک هم صدق میکنه، بر جناب مسلم هم صدق میکنه، بر جناب جعفر هم صدق میکنه، یا بعد بگی این مقصود از امام عدل یعنی به اصطلاح منتسب
به اون
امام عدل بشه، که ما اینو قبلا هم گفتیم حل میشه قضیه. و گفتیم الا مع امام به چه معناست، نمونه های دیگر مفصل الا مع امام رو آوردیم گفتیم. خب این هم تمام شد. روایت بعدی باز شبیه همینه، در خصال شیخ صدوق آمده، سندش البته ضعیفه. بکر ابن عبدالله ابن حبیب مجهول است، تمیم ابن بهلول یا بهلول هم مجهوله. متن روایت هازهی شرای الدین لمن ارادن یتمسک بها و اراد الله هدا، از امام صادق علیه السلامه. شیخ صدوق کتاب خصالی که آورده، این حدیث حدیث خصال است، معروف به حدیث خصال اصلا این حدیث. حالا اگر مقصود از کتاب خصال همین حدیث باشه، یعنی شیخ صدوق توجه خاص به این حدیث داشته، پس این روایت معتبر میشه یا بد بررسی بشه. اگر مقصود از خصال نه عمومه و اینم یکی از همون خصال به حساب میاد، اذیت مضمونی نمیشه به این تاکید کرد. سندش که ضعیفه، تاکید شیخ صدوق هم روی نمیاد. والجهاد واجب مع امام عدل، شبیه همون که قبلا خوندیم، و من قتل دون مالی فهو شهید و لا یحل قتل احد من الکفار و النصاب. خب این از امام صادق نقل کرده، حالا اونجا از امام رضا بود، اینجا از امام صادق علیه السلام. جواب شما دقیقا همون طابق نل به نل در مورد اون قبلی ها مفصل توضیحشو
فرموده بودید.
البته والجهاد واجب مع امام عدل در چند جای دیگه هم نقل شده، اجمالا تهش میشه اونی که ما چیکار کردیم تا حالا عرض کردیم.
اما بریم سراغ روایت بعدی. روایت در کتاب خصال شیخ صدوق آمده، در علل و شرایع آمده. سند روایت این گونه است: حدثنا ابی سعد ابن عبدالله محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی قاسم ابن یحیی جدی حسن ابن راشد ابی بصیر و محمد ابن مسلم از امام صادق. قاسم ابن یحیی از حسن ابن راشد اختلافی است، اما به نظر حقیر و اساتیدی که خدمتشون تتلمذ کردم میگن اینجا میشه قبول کرد روایت رو معمولا. از امیر مؤمنان که علم اصحابه و فی مجلس واحد 400 باب من ما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا، در یک جلسه 400 تا مطلب مهم که دین و دنیای شما رو درست میکنه یاد دادن. آدم میخواد دنیاش هم آباد بشه، دینش هم درست بشه، این حدیثو بخونه. بهش میگن حدیث 400، خیلی جا نقل شده. یکیش لا یخرج المسلم فی الجهاد ما من لا یؤمن علی الحکم ولا ينفذ في الفيء امر الله عز وجل. آقا زمان مسلمان حق ندارد به جهاد برود، معمن لا يؤمن على الحكم، بر کسی که در حکم خدا نسبت به او ایمن نیستی. یعنی چی؟ یه روایتی است بعداً میاد مفسره میشه، این خیلی مهمه. چه زمانی شما نسبت به حکم فرماندت میتونی خیالت راحت باشه؟ دو تا شرط داره: یک، فرماندت حکم شرعی بلد باشه. دو، عادل باشه. اگر حکم شرعی بلد نبود لا یؤمن علی الحکم، حکم میکنه ایمن نیستی، ممکن اشتباه کنه. حکم شرعی بلد بود ولی راستگو نبود، فاسق بود، بازم ممکنه عمل به اون حکم نکنه. حکم هم کرده، خودش هم اصلا عمل نکرد، چیکارش میخوای بکنی؟ همین رو خوب داشته باشید. اینی که ما اینجا گفتیم تقریبا کل ملاک لزوم فرمانده لازمه بر فرمانده جهاد همینه. بعدا در جای دیگه هم روایت دیگه هم همین تایید میکنه: ولا ينفذ في الفي امر الله عز وجل. اگه حکمش هم درسته، راستگو هم هست، اما در فی امر خدا رو جاری نمیکنه، تقسیم نمیکنه، حق به اصطلاح خمس اهل بیت رو نمیده، نباید برید. اگر این کارو بکنید معین عدو ما بوده اید در حبس حقوق ما، فی حق ما بوده به ما نداده، حق ما رو خوردید. خب یعنی اگه با کسی رفتیم یا علی ابن ابی طالب یا امیرالمومنین که حق شما رو میداد اشکالی داره؟ نه دیگه اشکال نداره. اینجا میگه اون جایی که حق ما رو نمیده نرو، داره مثلا استثناء میکنه از جواز. یعنی بقیه جاها چیه؟
اصل بر همون جواز،
جواز مگر در این جاها ول اشاعت به دماء اینا، این منجر میشه که خلاصه به سمت خونریزی ما و شراکت در خون ما میشه و میتتو میتتن جاهلیه، بمیردن به مرگ جاهلیت ما.
قیودی که اینجا گذاشته خیلی مشخص کرده
این قیود اتفاقا به نفع ماست، نه به نفع شما. این روایت داره میگه آقا اگر کسی بود که این خصوصیات رو داشت این باش میشه رفت. نگفتند لا یخرج المسلم فی الجهاد الا معنا. نگاه کنید شما دو دسته نکردن، نگفتن الا معنا فان مات فی نصرت غیرنا کان معینا لعدونا فی حبس حقوقنا والاشاعت به دماءنا و میتت و میتتن جاهلیه. گفته آقا جان یه دشمنی داریم، با دشمن ما نرو. گیچ از کسایی که دوست ما، اگر شما آمدی زیر پرچم کسی رفتی که این شخص حق رو بلد نبود، حکم شرع رو نمیدونست، یا دروغگو بود یا اجرا نمی کرد، با اینم نرو ولو تو جناح ما باشه. که به نفع ما روایت، روایت داره میگه در چنین مواردی رفتن زیر پرچم جایز نیست، پس در بقیه مواقع میشه چی؟
جایز میشه.
جایز. جدای از این سوال این روایت برای چه زمانی است؟ برای زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام یا برای دوران امام صادق علیه السلام؟ روایت امیرالمؤمنینه. در زمان امیرالمؤمنین جهادهای متعددی بوده. اون روایت‌های علامات سقوط بنی العباس و اینکه فدیه به جهاد نرید تا اونا همه میگن اگرم درست باشد ثانویه است، از بر جواز جهاد است، جز در اون جایی که امام گفته اینجا مصلحت نیست، مصلحت نیست. حالا برداشت نمیه. خب این کسر ربطی به اون نداره، حضرت درود بهش اصلی شعر رو میگه. امیرم اونا در زمان خودش که خودش هم حاکمه، امام حسن هم هنوز میاد بخواد حاکم بشه، میفرمان آقا جهاد میخوای بری این خصوصیات برداشته باشی. پس ربطی باز به اون حکومت بعد تشکیل حکومت نداره. به هیچ وجه این روایت ربطی به روایت تشکیل حکومت پیدا
نمیکنه. همون نکته که شما اول فرمودید، جهاد و قیام و حکومت با هم دیگه
فرق میکنه،
متفاوت
هست. این اصلا دنبال خروج بر حاکم نیستش، مسئله خروج بر حاکم نیست. این روایت اصلا ربطی به
موضوعی که اینها دارن مطرح میکنن
این ربط نداره. جاشو نگاه کن، کجاست، سندشو مراجعه کن، دلالتشو ببین. خب این روایت مشخص شد. روایت بعدی چندین روایته، میگه آقا اگر حکومت برای غیر معصوم بود، البته شخص فاجر و فاسق، این قید ازش مشخص میشه، بهش حمله کردند، تو از او دفاع نکن، تو جان خودت رو فدای حکومتی که برای دشمنان ماست نکن. روایات رو ببینیم. روایت در کافی شریف، در علل و شرایع، در تهذیب، در سه کتاب این روایت آمده. اما سند روایت رو، این روایت چهار تا سند داره که از چهار تا سه تاش معتبره. یعنی در کافی شریف دو تا سند براش آورده، علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی، یونس، عن ابوالحسن رضا علیه السلام، سند صحیحه. در آخرش میگه که علی عن ابی، عن یحیی ابن ابی عمران، عن یونس، یحیی ابن ابی عمران مجهوله. شیخ صدوق، ابی سعد ابن عبدالله اشعری قمی، محمد ابن عیسی، یونس ابن عبدالرحمن، امام رضا علیه السلام، سند صحیحه. محمد ابن حسن صفار از محمد ابن عیسی، از یونس، از امام رضا علیه السلام، اینم با صحیحه. خب پس سند روایت صحیح، متنام شبیه هم. البته همین روایت از یونس در کتاب دیگری با سند معتبر آمده، ظاهراً اون متن دقیق تره، در قرب الاسناد. خود قرب الاسناد یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه چهار طبقه طول کشیده باشه به من برسه، همه آدم های راستگوی هم دو طبقه طول کشیده،
دو طبقه است،
نزدیک تره. چون نزدیک تره، احتمال افتادن بعضی کلمات، احتمال نقل به معنا چی میشه؟
کمتر میشه،
کمتر میشه احتمال اگه ثقه باشن. بله اگه این قرب الاسناد ضعیفه، یادم دروغگو توشه، سند طولانی صحیحه، خب اونو قبول میکنیم. اما اگر هر دو صحیحن، اون قرب الاسناد از جهت لفظی مقدم میشه. حالا اول متن کافی رو ببینیم. میگه که به امام رضا عرض کردم، جولت و فداک رجلا من موالی، یکی از شیعیان شما، بهش خبر رسید که یه نفری داره در راه فی سبیل الله شمشیر رو اسب میده. یه نفر گفته من حاضرم برای فی سبیل الله شمشیر رو اسب بدم. اینا هیچی نداشت. آه چی از این بهتر، یه نفری یه شمشیر رو اسب میده، ما بریم به جهاد، یا شهید میشیم یا غنیمت یه چیزی خودت برمیگردیم. فعطاه رفیشش فاخذه ما من، رف این شمشیر و اسب رو از اون شخصی که نذر کرده بود یا قصد کرده بود گرفت. و هو جاهلون به وجه سبیل، اما خبر نداشت که سبیل کجاها درسته. لقیه و اصحابو، برگشت پیش شیعه ها، فاخبروه و بهش خبر دادن ان السبیل معها اولا الا یجوز، سبیل همراه اینا جایز نیست. و امروه به رد دهمان، گفتن آقا شمشیر رو برگردون، اسبو برگردون. از او دن فریفت، بله همین درسته، بعد برگرد.
قال قد طلب الرجل فلم يجده. خیلی گشت، اون طرف اولی رو پیدا نکرد. و قیل له قد شخص الرجل، بهش گفتن این رفته. شخصا در لغت شخصا من بلدن الی بلد یعنی ذهب، رفت یه شهر دیگه، این مسافرت کرد که اینجا نیستش. قال فلیرابط ولا یقاتل، بره مرزبانی، به جنگ نره ها. گفتم آقا مثلا بره قزوین، بره دیلم، بره اسقلان، لب مرز خوبه؟ گفتن بله مشکل نداره. فقال له یجاهد، قال کی گفته اینجا؟ یونس میگه بعد عرض کرد که یجاهد جهادم بکنه، بره اونجا لب مرز، فقط مرزبانی یا درگیرم بشه. قال لا، نه حق درگیری نداره. الا ان یخاف علا ضرار المسلمین، من که میخوان مردم رو بکشن، برو از مردم دفاع کن. عرض کرد ارعیت که اخبرنی، به من خبر بده، لو ان روم دخلوا علی المسلمین لم ینبغ لهم ان یمنعوهم، اگه رومیا حمله کردن اینجا نباید جنگ بکنه؟ قال یرابط ولا یقاتل، دوباره تاکید کرد حضرت مرزبانی کنه اما به جنگ نره، ولی ان خاف علی بیضه الاسلام والمسلمین قاتله، اگر جان مسلمون ها در خطره، اگر وضعیت خطر برای اسلامه به جنگه،
نه برای اون شخص و اینها. درست.
فیکون و قتاله لنفسه، حضرت یک کلمه آوردن ولیس للسلطان، اینجا جنگش برای خودش میشه دیگه، برای سلطان نیست. قلت فان جاء العدو الى الموضع الذي هو مرابطون كيف اسنا، آقا این مثلا تو فلان روستا استراحت داره میکنه، دشمن میاد اینجا، اینجا چیکار کنه؟ دوباره تاکید کردن یقاتل عن بیزت الاسلام، از اصل اسلام دفاع کنه، لا عن هؤلاء، نه از این حکومتیا، لان نفی دروس الاسلام، دروس دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اسلام از بین بره دین پیغمبر از بین میره. روایت عرض کردیم سه تا سند صحیح از جناب یونس داره، خب یونس هم که دیگه اجلای اصحابه. این روایت چی رو ثابت میکنه؟ چند تا نکته. یک، ما یک عرضی یا یک فرمایشی از مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه آوردیم که گفته بود که اگر جمهوری اسلامی نباشد اسلام از بین می‌رود. خب آقا اسلام که تا امام زمان باشه از بین نمیره که، چی رو میشه اسلام از بین بره؟ ببینید تو این روایت امام رضا علیه السلام چی فرمودن؟ خاف علی الاسلام دروس الاسلام، اینجا اسلام ممکنه از بین بره. آقا تا امام زمان نیاد اسلام از بین نمیره به هیچ وجه. پس این روایت چی داره میگه؟
این قول چیه خدا؟
امام خمینی رضوان الله علیه وقتی میگه اگر جمهوری اسلامی نباشد اسلام از بین میره، نه اسلام به صورت مطلق، از بین رفتن اسلام طبق این روایت تشکیکی میشه، یعنی اسلام یک قدرتیست هر مقدار قدرتش از بین بره انگار اسلام از بین رفته. ولو تو اون روستا، توی روستایی حمله کردن، اینجا خطر بر اسلامه، اسلام ضعیف میشه. پس این که مرحوم امام رضوان الله علیه فرمان آقا اگر جمهوری اسلامی نباشد اسلام از بین میرود، غلط یا درسته؟ اگر یه شخصی مطلق بگوید نه اسلام از بین میرود ولو امام زمان باشد، تنها نه این که غلطه، اما اگر با فهم چنین روایاتی باشه و این مقصود باشه که اسلام تشکیکیه، درجه برداره، قد وقتی میگه اسلام یک مقصود حکومت اسلام است که درجات مختلفی داره، حالا حداقل تو 40 تا 50 تا روستا حکومت اسلام هست، یعنی مردم مسلمونن، این 50 تا میشه 49 تا 48 تا، اسلام داره چی میشه؟
در حد خودش تضعیف شده،
داره از بین تضعیف میشه. خب پس برعکس این روایت داره میگه حتی در زمان قبل از حضرت، قبل از ظهور امام زمان، روحی و ارواح العالمین لطلاب مقدم الفدا، احتمال از بین رفتن اسلام به درجه خودش به صورت تشکیکی هست،
در حد خودش هست.
پس به مقداری که اسلام ممکن است از بین بره ما وظیفه داریم چیکار کنیم؟
از اون دفاع کنیم، جهاد کنیم.
اگر دفاع از اسلام در درجه خودش منوط به تشکیل حکومت باشه چیکار باید کرد؟ مصدر اتم من قوه، یکی از قوه داشت چیه؟ تشکیل حکومته. آقا داعشی که میخواد بیاد موشک داره، هواپیما میخواستن بگیرن، هلیکوپتر گرفتن، این همه سلاح گرفتن، تانک داشتن، با داعش چجوری میخوای بجنگی؟ میخوای تفنگ دست بگیری بری با داعش بجنگی یه نفری؟ یا باید تو هم حکومت داشته باشی؟ اتفاقا اگر خوف بر نظام اسلام به این صورت تشکیکی باشه، حتی باید شما یک نظام جهادی هم داشته باشید. در همون درجه که بتونید چیکار کنی؟ این روایت برعکس اونی که آقایون برداشت میکنند دلالت دارد که دروس تدریجی اسلام باید باش مقابله بشه، از بین رفتن تدریجی اسلام باید باش مقابله بشه. پس اینجا جهاد معنی پیدا میکنه. اینجا جهاد در دفاع از اسلام است، نه در دفاع از حکومتی که باطل باشه. حالا اگر فرض بکنیم خود جهاد نیازمند یک حکومت شد، اینجا چی میشه؟ اون حکومت میشه حکومت اسلام دیگه، حکومت فرد نمیشه، حکومتی در دفاع از اسلام میشه. اینجا اشکال پیدا نمیکنه.
خیلی متشکرم استاد. یه میان برنامه ببینیم، یه فاصله بگیریم، استراحت گداهی داشته باشیم و برگردیم در خدمت بینندگان خواهیم بود. ان شاءالله فراموش نکنید پل ارتباطی ما برقرار هست، تماس بگیرید اگه نقطه نظری دارید، سوالی دارید مطرح کنید. ما به صورت زنده در همین برنامه صدای گرم شما رو میشنویم و جناب بلقاسمی پاسخگوی سوالات و مشکلات شما خواهند بود. بعد از این میان برنامه برمیگردیم در خدمت شما و جناب بلقاسمی خواهیم بود ان شاء الله.
از راه دورم روشنیه، آسمونش تو مزارشم شبیه به داداش مهربونه. دومین سوره کوثر که شده زینب دوران، بوده از قدیم و لعیام بانوی دیار سلمان. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس، و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس. و چه مگر داره لیاقت خاک سرزمین ایران، یه گوشش بهشت قومه، یه گوشش عرش خراسان. تا وادی بارون اهل بخشش از قدیمن، همه بچه های موسا با سخاوت و کریمن. میگن امسایه برای همه روزه روزگاره، کسی از این دو ستاره دست رد سراغ نداره. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس، و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس. و چقدر داره لیاقت چه سرزمین ایران، یه گوشش بهشت خومه، یه گوشش عرش خراسان.
السلام علیک یا فاطمه المعصومه، السلام علیک یا بنت امام موسی بن جعفر علیهم السلام. بله، در دهه کرامت هستیم و این روزها ما رو خلاصه به یاد میاره به اینکه بالاخره هر روز یک سلام خاصی به آقا امام رضا بدیم و سلام خاص به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و ما که افتخار این رو داریم که در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و این نعمت بزرگ الهی ده که در کنار ماست، این فرصت خوبیه بالاخره به این بهانه بیشتر به زیارت حضرت بریم و سعی کنیم بیشتر با حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام آشنا بشیم، بالاخره به همین بهانه که یاد این بزرگواران هست. بالاخره این روزها رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. راه روشن هست و برنامه‌ای که در خدمت جناب ابوالقاسمی بودیم و همچنان هستیم. جناب ابوالقاسمی خسته نباشید.
سلامت باشید.
بسیار بهره بردیم. خیلی زیبا بحث میکنید و جالب استدلال میکنید و حتی یعنی هم دارید شبهه رو رد میکنید، همی که در طرف مقابلش اون چیزی که هست رو تقویت میفرمایید. خدا ان شاء الله توفیقتون بده. در خدمت شما.
روایات رو عرض کردیم، رسیدیم به روایتی که در چند کتاب با سند معتبر آمده که شخصی رفته بود خلاصه از یه شخص دیگری که او از مخالفینه، یدن شمشیر گرفته، یدن اسب گرفته برای جهاد. بعدم فهمیده که جهاد معها اولائه لا یجوز، از سبیل معها اولائه لا یجوز. ها اولا کیان؟ حکومت بن العباس. آقا وقتی که حکومت بن العباس جایز نیست. این روایت چه ارتباطی دارد به این که اگر شخصی معزون از امام بود، خاص یا عام، جهاد با او جایز نباشه؟ پس باز این روایت هم نمیتواند مشکل طرف کسی که میگوید جهاد و تشکیل حکومت جایز نیست رو چیکار کنه؟
حل کنه. حل دردش نمیخواد.
بریم سراغ متن دیگر همین روایت که عرض کردیم به صورت قرب الاسناد آمده در کتاب قرب الاسناد همیری صفحه 345 حدیث شماره 1253. و حدثنی محمد ابن عیسی قال اتیت انا و یونس ابن عبدالرحمن باب رضا علیه السلام، من و یونس ابن عبدالرحمن در خدمت امام رضا علیه السلام، و بالباب قوم قد استأذنوا علیه قبلنا، یه گروهی قبل ما اجازه گرفته بودن، ما بعدشون اجازه گرفتیم، و خرج الاذن اجازه اومد، اما ادخلوا و یتخلف یونس و من معه من آل یقطین، یونس و آل یقطین صبر کنن، اون گروه اول بیان جلسشون تموم شد بعد یونس و آل یقطین بیان. دخل القوم تخلفنا، اونا رفتن تو، ما وایسادیم. مدتی نگذشت که ما هم رفتیم داخل دوباره، رفتیم سلام کردیم، فرد السلام ثم امرنا بالجلوس، آداب رفتن خدمت امام نشون میده، اولا موقع ورود و اجازه بگیری، بعد امرنا بالجلوس تا دستور نمیگه گفت آقا بفرمایید، دستور داد بشینیم، تا امام دستور نداده نمیشینیم. فقال له یونس ابن عبدالرحمن، یونس گفت یا سیدی تأذن لی ان اسألک عن مسئله، اجازه هست سوال بپرسم؟
می کمال ادب رو رعایت
می‌کنه. فقال له سعد، میگیم یونس یکی از افرادیه که خیلی آدم مشخص از رفتارش، تو منی 2000 با بقیه فرق داره. فقال له یونس اخبرنی انا رجل من هؤلاء مات، یکی از اینها مرده، این شیعه نبود خلاصه، و اوصا ان یدفع من مالهی فرسون و الف و درهم و سیفون الى رجل یرابط اند، وصیت کرده از ماترکش یه دونه اسب، 1000 سکه نقره، 100 سکه طلا، اون پولش کم نمیشه زیاد میشه، و یه شمشیر به یه شخصی بدن که یرابط اند، از طرف او بره مرابطه و یقاتل، نه فقط مرابطه، جنگ هم باشه، فی بعض هازه سقور، تو بعضی از مرزا. فعمل الوصیو فدفع ذالک کله الى رجل من اصحابنا، وصیم یه جا همشو به یکی از شیعه ها داده. فاخذه و هو لا یعلم انه لم یأت لذالک وقت بعده، گرفت اما خبر نداره که هنوز وقتش نشده. فما تقول، نظر شما چیه؟ ایحل له ان یرابط ان هذا الرجل فی بعض هذه الصخور ام لا؟ حلال بره مرابطه؟ گفتن که یرد علی الوسی ما اخذ من ولا یرابط، برگرد نظر مرابطه هم نره. چرا؟ من اجمالا عرض کنم، حالا اون که برداشت حقیره، اصلا اون طرف از شیعیان نبوده که یک شیعی بخواد برش کار کنه جای او این اعمال رو انجام بده. بعدش هم فانه لم یعن لذلک وقتون، بعد هنوز آن و زمان اون کار نرسیده،
همچنان قیدی داره.
بعد فقال یرده علی، برش کرده. اینجا مشخص یه ذره جمله بندی درست نیست. چرا؟ فقال کلام امام، دوباره میگه فقال الامام، دوبار به امام برگرده. فقال یونس، یونس گفت فانه لا یعرف الوصی ولا یدری عین مکانه، نمیدونه وصی کی بوده و کجاست. یه نفری واسطه آورده به این داده، تمام جا رفته گشته پیداش هم نمیکنه. فقال او رضا علیه السلام یسالو ان، بپرگر پیداش کنه. فقال او یونس بن عبد الرحمن فقط سال عنه فلم یقل، گشته پیدا نکرده، کیفی است نه. گفتن ان کان ها کذا فلیرابط ولا یقاتل، اگر این طوره بره مرابطه و جنگ نکنه. یونس گفت خب فهنه و قدرابت، رفت دشمن اومد و کادن یدخل علیه فی داره فما یسنع یقاتل املا، این نرفت برای جنگ، این رفت مرزبانی مرابطه، دشمن اومده
حالا چیکار کنه؟ جنگ
فهمدن الا کان ذالک کذالک فلا یقاتل و عنها اولا، از طرف اینا نجنگه، ولیکن یقاتل و عن بیزت الاسلام، در دفاع از اصل اسلام باشه. فان نفیزها به بیزت الاسلام دروس و ذکر محمد علیه السلام، اگر اصل اسلام از بین بره دیگه پیغمبر ازش یاد نمیشه. خب نگاه کنید دوباره این میگه فلا یقاتل انها اولا، هنوز زمانش نرسیده. یه روایتی ما قبل خوندیم راجع به زمان چی گفته بود؟ گفته بود زمان یعنی جایی که اذن امام باشه. هنوز زمانش نشده، یعنی هنوز امامتون اذن
نداده.
خب ممکنه امام اذن خاص بده، ممکنه اذن
عام
بده. بعد در ادامه میگه آقا جان عموی شما زید النار بهش میگفتن، قد خرج الى البصره و هایت دو بانی، رفته بصره دنبال من از میخواد من رو بکشه، چون از کسانی بود که قیام کرد و حضرتن به خیلی تشر بهش دادن. ولا آمنو علا نفسی فما ترالی اخرج الى البصره و اخرج الى الکوفه، من چیکار کنم؟ برم کوفه یا برم بصره؟ برم بصره ممکنه عموتون من رو بکشه. فهمودن بله خروج الالکوفه، برو به کوفه. فاذا فصر الالبصره، وقتی که نگفتن، وقتی که برو به بصره. یعنی چی وقتی که برو به بصره؟ دیگه حضرت همینطور خواستن بگن. فخرج نامن اندهی ولم نعلم معنا فاذا، رفتیم از نظر حضرت بیرون، معنی فاذا رو نفهمیدیم. رسیدیم به قادسیه، جا الناس منهزمین یطلبون یدخلون البدو، یه گروهی شکست خورده اومدن که یطلبون، دشمن هم دنبالشون بود، اینا میرفتن به بادیه. و هزم ابو السرایا و دخل برقت الکوفه، یا هزم ابو السرایا، ابو السرایا هم شکست خورد و دخل برقت الکوفه یا برقت الکوفه، به منطقه حالا برقه یا برقه کوفه وارد شد. و استقبلنا جماعت من الطالبین بالقادسیه متوجهین نحو الحجاز، و گروهی از طالبی ها و هاشمی ها رو دیدیم که دارن با آرامش به سمت حجاز میرن. فقال یونس فاذا هازا من، اون اعزایی که حضرت گفت وقتی که یه اتفاقی افتاد، اون اتفاقو یعنی همین دیگه، الان مشکلی نیست، ابو سرای شکست خورده، اون عموی امام رضا که با همون همراه بود خلاصه توانایی نداره، الان وقت رفتن چیه؟ بصره است. ولم یبدأه به سوریه، هیچ خبری برای او رخ نداد. عرض کردیم سند روایت هم صحیحه و این روایت دقیقا مثل روایت قبلی، اگر اصل اسلام در خطر باشه اتفاقا باید چیکار کرد؟
دفاع کنه، جنگ
باید دفاع کرد. پس اگر در زمان غیبت جایی احتمال از بین رفتن اصل اسلام باشد، باید به مقدار لازم آماده بشه شخص، به مقدار لازم وسیله برای جهاد آماده بکنه. ممکن یکی از ابزارهای جهاد چی باشه؟
همون حکومت،
نظام دفاعی باشه که اون نظام دفاعی هم حکومته.
درسته.
پس این روایت هم باز ربطی به نفی مطلق جهاد ندارد. بریم سراغ روایت بعدی. تو روایت قبلی میگفتش که یه شخصی مرده و در وصیتش آورده از طرف من چیکار کنید؟ پول برای جهاد بدید. روایت از امام رضا علیه السلام بود. این روایت از تهذیب شیخ طوسی از امام جواد علیه السلام است، از علی ابن مهزیار. قال کتب رجل من بنی هاشم الى ابی جعفر الثانی. سند روایت هم ظاهرا صحیحه. یکی از بنی هاشم به امام جواد نامه نوشت. انی کنت نظرت نظرا منذ سنتین، قبلا دو سال پیش نذر کرده بودم که برم به یکی از سواحل دریا الى ناحیتنا، همون سمت خودمون، مما یرابط فیه المتطوعه نحو مرابطتهم به جده و غیرها من سواحل البحر. یه گروهی هستن لب ساحل نگهبانی میدن، هر دو روز من یه گرجی تو ساحل میکنن که یه وقت کشتی های دشمن نه این مسلمان رو چکار کنن، دور بزنن مسلمان ها به اصطلاح دوچاره چی میگن مشکلی بشن. همونطوری که تو جده هستش و همه میدنن، سمت ما همین خبرها هست. افتر آجوهل تو فدای انهو یلزمون الوفا به اولا یلزمونی، تصدیر شما چیه؟ قربون شما بشم، باید به این نظرم وفا کنم یا نه؟ او افتد الخروج الى ذلک الموضع بشه من ابواب البر بر لاصیر الی یا لاسیر الی ان شاء الله تعالی، یا به جای اون کاری که می‌خواستم کنم یه پولی بدم، یک کار خیلی خرج بکنم که حالا یا به سمت بر برم یا اینکه لاسیر پول رو در اون راه خرج بکنم ان شاء الله. فکتب الی به خطی و قرأته، با خطش نوشتم، من خودم خوندم، علی بن مهزیار که خودم خوندم. ان کان سمع منک نذرک احد من المخالفین فالوفاء به ان کنت تخاف شنعته، اگر یکی از مخالفین این نذر تو رو شنیده، بعدم میاد میگه این رافضی ها حاضر به جهاد نیستن در راه اسلام، نذرم میکنن نذرشون عمل نمیکنن، که اینجا انجام بده. و الا، اما اگر نه، فصرف ما نویت من ذالک فی ابواب البر، در راه خیر نزدشونه، اگه نه، اگر نگرانی نداری در راه خیر خرجش بکن. وفقنا الله و ایاک لما یحب و یرضا. خب این روایت هم که میگه آقا در زمان بن العباس حتی مرابطه نرید، با اینکه مرابطه یه دیگه حلال قطعا در دفاع از اصل اسلام باشه، خب در زمان نرید، چون آدم ها زیاد دنگه کار انجام تا نیاز نبود دفاع از اسلام موقع
دیگه، مثل واجب کفایی تقریبا
اون مقدار واجب کفایی ساقط بود، بقیش هم دفاع بن العباس میشه دیگه. نکته دوم، همونطور که قبلا گفتیم، ممکن است این روایت اینطور باشه که آقا چون که ما هنوز به کسی اذن ندادیم
وقتش نیست،
وقتش نشده، نباید بریم. نکته سوم، این روایت میگه نذری کرده و نذر از اساس باطل بوده، حضرت گفتن چیکار کنه؟ یه جای دیگه خرجش بکن. خب اگه نذر از اساس باطله، جای دیگه خرجش باید بکنه؟ از اساس باطله دیگه،
دیگه لازم میشه
من نداره جای دیگه خرج بشه.
درسته.
این روایت رو بعضی بزرگواران فرمودن با مبانی شیعی هم مطابقت نداره، ممکنه تو نقلش اشتباه شده باشه، لذا این روایت هم درسته با اینکه سندش صحیحه، اما از جهت مضمونی با دیگر روایات شیعه مطابقت ندارد. نکته دوم، این که باز با اون چیزی که ما بهش اعتقاد داریم در باب جهاد منافات نداره، که ما اعتقاد داریم جهاد و حکومت باید معزون باشد، حالا چه اذن خواست چه اذنه. خب ما دو تا روایت بالاتر روایتی خوندیم در مورد این که آقا رفتی یه جایی حکومتیه، برای مرابطه دشمن حمله کرده، فرمودن چیکار کن؟ از حکومت دفاع نکن، از اصل اسلام دفاع کن. شبیه همین رو بعد در تهذیب شیخ طوسی آمده.
چندین روایت فرمودید شما.
بله. حالا این باز شبیه اوناست. درست. از امام صادق علیه السلام روایت از طلحه ابن زید است. طلحه ابن زید عامی است، اما گفتن کتابه صحیح. کتابش هم مستقیم از امام صادق نقل کرده. لذا این روایت میشه معتبر. سألت ان رجل دخل ارض الحرب بامان. رفتم دارالحرب تجارت، امان بوده، مشکل نبوده. دار حرب امان گفتم رفتم اونجا. اینایی که به من امان دادن به امانشون عمل کردن، اینا مشکل ندارن. یه گروه دیگه به این حربی ها حمله کردن. خود اینا کافر حربی هن، ولی فعلا توی چی هستیم؟ تو قرار دادیم داریم تجارت میکنیم. من رفتم اونجا. کفار دیگری به این حربی ها حمله کردن. خب اینجا من چیکار کنم؟ اگه ول کنم کشته میشم. فقط القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون. على المسلم ان يمنع نفسه و يقاتل على حكم الله و حكم رسوله. از جانش دفاع بکنه. اینجا خدا و رسول اذن دادن. على حكم الله و حكم رسوله. اما اینکه اونجا يقاتل الكفار على حكم الجور و سنتهم. اونجا حاکم جهار داره گفته برین جهاد. نه فلا یهل الله، این جایز نیستش. پس خیلی این روایت باز حرف ما رو چیکار میکنه؟
تایید میکنه
که حکم بعد حکم خدا باشه، اذن باید باشه. همین روایت آوردن ضد مدرن استدلال میکنن. خب ما دیگه نمیفهمیم چی جوریه. سند روایت ما اصلا چیه؟ معتبره. یه دو تا روایت دیگه هم هست. یاره یه روایت این برای خارجیش بود. دو تا روایت خوندیم. یکیش میگه که من مرابطم حکومت امیر عباس و دشمن از بیرون هم بکرده. دوم میگه من رفتم به کشور دیگری، دشمن به اون کشور حمله کرده. روایت سوم از امیر اونان علی علیه السلام. سند روایت درش سکونی آمده، سکونی معتبر نیستش. از جعفر بن محمد بن ابی علیه السلام در علل الشرایع ذکرت الحروریه عند علی بن ابی طالب علیه السلام. حروریه نزد امیر اونان صحبت ازشون شد. خوارج یک متن، متن علل و شرایع، یه متن، متن تهذیبه. ان خرجوا مع جماعت، یک اگر گروهی دارن میان هجوم میارن. دو او علا امام عادل، اینا بر امام عادل خروج کردن. فقاتلوهم، باشون بجنگین. خب علی جان شما خود امام عادلی، خروجه بر الان بر شما خروج نکردن. پس امام عادل مطلق امام عادل دارن میگن. و این خرجو علا امام جائر، اما اگه سه نفر حمله کردن به امام جائری خوارج هم هستن، فلا تو قاتلو هم باشون نجنگین، فعین الله هم فیداره که مقالا، اینا حق دارن به اون خروج بکنن. یه مقداری حرفین درسته. در تهذیب روایت اینطور اومده، این خرجو علا امام عادلن، اگر بر امام عادل خروج کردن. او خرجو، خرجو نداره، جماعتن، چون جوری بگیم شما روایت رو متن شما هم مراجعه بکنیم. ان خرجو مع جماعتن او علا امام عادل، اینجا ان خرجو علا امام عادلن او جماعتن، گروهی یه لشگر شدن، نه اینجا باید باشون به جنگین. فقاتلوهم. و ان خرجو علا امام جائر فلا تو قاتلوهم، فاین لهم فی ذلک مقالا، اگر بر امام جائر خروج کردن نه باشون مقاتله نکنید. حرف حرفشون درسته اونجا. خب سوال، سند روایت گفتیم مختلفون فیه. به هر صورت روایت میگه در دفاع از حکومت جائر، اما اگر دفاع از حکومت عادل بود قاتلوهم. اگر اینا جماعتی شدند، یعنی جماعتی شدند، یعنی خطر بر اصل اسلام شده. وقتی جماعت بشن خطر بر اصل اسلام میشه، فقاتلوهم، دوباره اینجا مشکل نداره قتال با اونا. پس دو جا قتال با اونا جایز میشه. یک با امام عادل، دو ترس بر اصل اسلام باشه و اینا گروه شده باشن. دیدم یه عده این روایت آوردن، آقا چرا در سوریه داعش جنگیدید؟ مگر سوریه امام عادل است؟ مگر اینا خروجی بر امام عادل هست؟ گفتم آقا روایت میگه چی؟ خرجو مع جماعته. اینو چیکار میکنید؟ اصلا فرض کنید عادل نباشه، جماعت میشه بخواه شکا کنی، این جماعت دارن، چه جماعتی؟ داعشه. پس این روایت جواز قتال با اونها رو هم چکار میکنه؟ ثابت میکنه. اجمالاً تا اینجا یک، وظیفه اصلی ما دفاع از اسلام در درجات مختلفش است. دو، جهاد در حالت عادی و اگر ابتدایی هم بخوایم فرض کنیم باید منتسب به امام معصوم شده باشه، چه با اذن خاصش چه با اذن عامش. و دورانی که زمان جهاد نشده یعنی چی؟ یعنی دورانی که اذن امام در اونجا موجود نیست. این خلاصه روایات تا اینجا، باقیش انشاءالله برای جلسه
بعد میمونه. خیلی ممنونم جناب استاد ابوالقاسم. حالا کسایی که این مباحث رو گاهی از اوقات حالا در زمینهای متعدد، حالا خصوصا طلاب که اونجا درس خونده باشن، این شیوه کار شما بر اونها یک کارگاه علمی هم هست برای عزیزان بیننده‌ای که بالاخره این برنامه ان، این شیوه کشتی گرفتن با شبهات با مباحث خیلی شیوه خوبیه، جدا از اون مباحث محتوایی که حضرت عالی دارید. شیوه و روش هم خیلی بحث مهمیه که در این برنامه میتونیم از سبک و سیاق کار شما یاد بگیریم و عمل یک کارگاه عملی است در بحث پاسخ به شبهات. متشکریم از زحمات شما و تلاشی که برای ما و وقتی که برای ما گذاشتید. خب عزیزان بیننده از شما تشکر میکنم، امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه این برنامه و ما را دعای خیرتون فراموش نکنید. در آخر برنامه دعای ما از خداوند متعال خواستار تعجیل فرج آقا امام عصر خواهیم بود و همه شما رو به خدای منان می سپاریم. اللهم عجل ولی یکل فرج. خدا حافظ.
گل نرگس آب روی دالم خیالت که لاله